بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم صاحب الارب فرمود، فرقی نمی کند در وجوب الاختصال بوتی بل بلوتی فلگبری عوید دبر، فرقی نمی کند اون ذکر را مرد آریان ادخال کند فیکو بلها دبرها یا ملفوف بوده باشد. بعد فرمود اگر طوری بوده باشد لف چی وگا صدق نکند، یعنی وطی المرعه صدق نکند و وگاها و وطیها صدق نکند، در آن صورت این دخول موزی به جنابت نمی شود. عرض شردیم بر این که در ما نحنفی ما صحیح ولی دوتا صحیحه داشتیم که در اون صحیحه ها امام علیه السلام تفسیر شرده بود اون ایرانچه لامست من نسا مراد از اوست. در یکی ولی عبارت از این بود ولی ادخال بکند و وطی بکند زن را فی فرزه ها، وطی الزن فی فرزها و ادخال فی فرزها در دیجری هم بود که الاولا مست من نسا که در باب محرز شده بود. این صحیحه صحیحه دومی سنج عبدالله ابن سنان صاحب وسائل دو تا روایت نقل می کند. صحیحه دومی امام علیه السلام فرمود لا مست من نسا شکنه وطیه هنه چانها را انسان وطیه کند. ایگا به معنام واقع و ویگا و نبوتیه است. در روایات دیگر تعبیر به ادخال شده بود، ادخال رجله بله چیزی که است بله بلمرعه و ها چزا زج شده بود ادخال زکر و التقال ختانه. بیما انهو غالبن عادتن ادخال زکر به صورت لخت انجام می جیرد، به تون زهد روایت تعبیر شده بود التقال مسل ختانه، نو اما مس می شود لخت می شود و مس می کند بله اون فرد را چیزی که از مرد به ذکرش بدون جهت زد شده بود و الا ملاک غیبوبت هشف است تحقق وقت یه تهدید شرعی دارد و اون این است که وقتی در زل هشفه غیبوبت اون حشفه است در فرض مرعه چه غیبوبت پیدا کند با صدق عنوان الوت این غیبوبت محقق بشود. وطی را شاره چه زوری که سفر چه معنای عرفی شاره او را تهدید شده است معنای عرفی سفر را و الا در شهر خودش از این ور شهر با اون ور شهر برود که ده فرسخ است از این ور شهر با اون ور شهر این قصر ندارد. چرا؟ چون که سفر عرفی صدق نمی کند. شاره با تحفظ بر صدق سفر عرفی اون سفر عرفی را تهدید می کند و تا مادامی که انسان از شهر خودش خارج نشده است نمی گویند که شرعفی سفری، تا مادامی که در سفر در شهر است لا یطلق علیه بل عنوان المسافرت. به دون جهت چه زور آنجا شاره سفر عرفی را تهدید شده است و از هین این که شروع می شود سفر عرفی از آن هین سمانیت فراسخ چه آخر منازل شهر است منازل مسکونی از اونجا باید این بلک سفر محقق می شود به خروج از اونجا سفر حساب می شود شارع هم وطی عرفی را در امیگدار ذکر تهدید شده است، چه وطی عرفی وقتی چه به همین مقدار محقق شد دیگر جنابت حاصل می شود، باید غسل کند. لازم نیست که اون وطی عرفی و مرتبه اخیرش بوده باشد. این معناش اینه، بدون زهد اگر کمان که مثال می گفتم دیروز اگر فرض بفرمایید در فرض مرع فی قبله ها یه لوله پلاستیکی سفت سخت گذاشتند که انسان مرد می تواند ذکرش را خیلی هم به آرسانی ببرد تو او، عنوان وطی المرع صدق نمی کند. بدون زهد این ادخال ولا صورت گرفته است، ولا که موضوع حکم جنابت ایقابه الناس و وطیه الناس فی فرضه الناس، فرض عم از قبل و دبور. بما انه این معنا محقق نمی شود و در روایات که تعبیر شده است اذا ادخله فقط وجب علیه الغسل، اینها بلی ناظر بر غالبند، چون که غالبند به ادخال وقتی محقق می شود، چون که لف و اینها در روایت فرض نشده است، همون وقتی متعارف را دخول متعارف با او وقتی حاصل می شود. اجر یه جایی دخول غیر متعارف شد و صدق وقتی نکرد لا حکم لهو، اون روایات دخول متعارف را می گویند. و اما اگر فرض کنید لف قلیل بوده باشد، مثل اون چیزه پلاستیکی که مردها می پوشند و متعارف از اون نه بوده باشد، نه با وطی عرفی منافات ندارد. بدون زهد نمی گن که اون مردها زنهاشون را وطی نمی کنن، نه می کنن شب و روز. من تا فرض بفرمایید جانی چه هست، بله صدق عرفی دارد، بدون جهت در ماننفی حکم بار می شود. اون وقت بله ایشان قدس الله نفسه شریف در مقام که موجب جنابات است یه مسئله اخیره ای رازه چه می فرماید در عروبه، و اون مسئله اخیره بارت از این است، می فرماید در جاهایی چه گفتیم شخص احتیاط بکند بالجمع ما بین، درست توجه کنید، بحث مفیدی است، در جاهای دیگر به دردتان میخورد. ایشان میفرماید این چه گفتیم احوت این است جمع کند ما بین غسل جنابت و ما بین الوضوء، میفرماید اولا در این موارد این است چه غسل جنابت را چه چرد اون غسل را نقض کند به حدث اصغر، بولی کند توجه شردی توالتی برود چه اون غسل جنابت نقض بشود. وقتی چه غسل جنابت نقض شد وضو را بگیرد و تا مادامی چه اون غسل جنابت را به حدث اصغر نقض نکرده است این وضو را نگیرد، اولا این است که بعدش بگیرد. چرا یا صاحب العروه، خودشون چراش را در مانحنفی فرموده است، برای اینکه محتمل است در تکلیف واقعی این شخص غسل بوده باشد، جنب بوده باشد، و وضو با غسل جنابت جایز نیست، غیر جایزه. انشاءالله خواهد آمد تمامی اقصال دیگر با اونها انسان وضو بگیرد مشروع است، مشروع است که وضو بگیرد قبلش یا بعدش، بدون این جان اقصال را نقض کند به حدث اصغر. منتهی مشروعیت به نحو وضو است یا به نحو استحباب است، توجه کردید این خواهد آمد بحثش انشاءالله، چه اقصال مجزی است از وضو یا نه، اونجا بحثش قاعد آمد. ولیکن این معنا مسلم اند کل الفقها هست، لم یختلف فیه اثنان، چه وضو با سایر اغسال مشروع است بدون نقض آنها. ولیکن خلافی هم ما بین اصحاب نیست چه وضوع با غسل جنابت مشروعیت ندارد، نه مشروعیت به نحو الاستحباب، نه مشروعیت به معنی الوضوع، بلکه این مشروعیت چی ندارد در بعضی روایاتش تعبیر به بدعت شده است. چه وضوع با غسل جنابت بدعت است. و من هنا ولی اینجور گفتن که وضوع با غسل جنابه حرام است. وقتی که حرام شد خب محتمل است این غسل هم در مانند بی غسل جنابت بوده باشد و غسل جنابت شد وضوع گرفتن قبل از نگذش حرام می شود، حرام واقعی می شود. چون که حرام واقعی می شود، چون که مثلا نمی داند انسان او را، چون که نمیداند مثلا احتیاطش احتیاط استحبابی است، چون که نمیداند چه غسل جنابت است. اگر میدونست غسل جنابت از حرام جایز نبود، الان که نمیداند احتیاط این است. مثل سایر مواردی که انسان احتمال میدهد، توجه کردید فعل اینجور بوده باشد. گوش کنید، مطلبم تمام نشده، بذارید تمام کنم. عرض میکنم قد ذکرنا در بحث نحی در معامله و نحی در عبادت، ذکرنا اگر شاره نحی بکند از فعل تکوینی، ظهور نحی در تکلیف است، در تحریم و فعل است. مثل نحی میکند از زنا، از چیز و از غیبت که فعل فعل خارجی تکوینی است. و اما اگر در خطابی از معامله نهی بکند، ظاهر نهی ارشاد به فساد اون معامله است، یعنی شارع اون معامله را امضا نکرده است. لا تبع مال سیندک، یعنی مالی را که مالش نیستی و اختیار و ولایتش را نداری نفروش، یعنی ممضا نیست. نه اینکه کسی مال کسی را به دیگری فروخت، ولی مال دیجری را به دیجری فروخت مجرد انشا ها، گفت مال فلانی را به تو فروختم به چزا، چون مال فلانی را در دست مالکشه. به مشتری میگوید به چزا به تو فروختم، مشتری هم گفت قبل تو بی تمام شد ولو سمن قبض نشود. این شخص لم یفعل حراما، حرام الهی را مرتکب نشده است. بله سمن را از او بگیرد تصرف بکند، این غصب است و امساک به مال غیر است و عدوان به مال غیر است، اونها محرم است. و الا خود این شاه معامله حرمتی ندارد. نهی از این شاه معامله چی شد؟ بله این معامله را لا تبع مال سیندک موجود نکن، ظاهر اولیش فساده. بدون جهت در هر معامله ای که نهی تنها از ایجاد او وارد شده باشد، ملتزم می شویم به فساد. چون که ظهور عرفی شما امینه، یعنی این را نفروش چون که نمی شود. اگر بخواهیم بگوییم علاوه بر فساد حرمت تکلیفی هم دارد این شاه، خود این شاه معامله فی نفسهی طغیان بر خداست، مثل شرب خمر است و حرام است، اون باید دلیل دیگری داشته باشد غیر از نهی از معامله. مثل قوله عیسی علیه السلام لعن رسول الله صلی الله علیه و آله بایعها و مشتریها، اون کسی که خمر را می فروشد ها کزا چیزی که از در باب رشوه است. لعن رسول الله صلی الله علیه و آله معتیها و آخذها و کاتبها، چه خود این اعطا تملیک کردن مال به او ولوز قبض نداده است، تملیک کردن مال به او خودش حرام است. اگر دلیلی باشد ملتزم میشیم که هم فاسد است هم حرام. ربما دلیل فقط میشه انشاش جایز نیست حرام است، ولیکن فسادم ندارد. مثل بی وقت ندا، آنی که در اصول میگویند نهی در معامله دلالت بر فساد نمی کند، می دونید زاش کجاست؟ اونجاییست که قرینه‌ای بوده باشد مقامیه او لفظیه که نهی از این معامله تکلیف است، مثل پی وقت ندا. چه ملاک تفویت صلات الجمعه است، نهی به واسطه اوست، نهی تکلیفی است. این نهی تکلیفی در معامله اگر باشد دلیلی بر فساد نداشته باشیم در اون معامله، این نهی دلالت بر فساد نمی کند، چون که منافات ندارد ایجادش حرام بشود و بعد از ایجاد شارع امضا کند، یعنی ترتیب اثر بدهد که مبی ملک مشتری شد سمن ملک البایه، این عیبه ندارد. پس ظهور نهی در معامله ارشاد به فساد است. فساد یعنی عدم الامضا، مدلول و معامله امضا نمی شود. آنی که انسان مال غیر را که در اختیارش نیست ولایت ندارد بفروشد، او امضا نمی شود. و امال عبادات، در عبادات که آنها هم امور اعتباری هستند، تکوینی نیستند و مثل معاملات هستند، نه مثل کذب و افترا و سرقت و غیبت و امثال ذالک، ظهور نهی در معامله ارشاد و عدم مشروعیت است. یعنی شارع امر ندارد به این. لا تصم یوم العیدین، این ظهور اولیش عبارت از این است که یوم العیدین مثل سایر روزها نیست، شارع را تشریع نکرده. ظهور نهی در این است. نهی لخت وقتی که بدون قرینه چین تحریمی است یا وضعی است قرینه ای نباشد، خود ظهور نهی در این معناست که این عبادتی که هست، این عبادت امضا ندارد، امر ندارد. یه جا ملتزم شدن که ما جایی پیدا نکردیم در فکر، ولی دیگران گفتن صوم یوم العیدین را، ولیکن جایی پیدا نشده کرده ایم که عبادت حرمت ذاتی داشته باشد، یعنی مثل الکذب ذات الفعل مبغوض الهی بشود، ولو انسان قصد قربت نکند و نگوید که این را خدا امر کرده است، تشریع نکند، به خدا نسبت ندهد، ذات فعل را بیاورد، مثلا زن حایض نماز ذات صلات را میآورد که به دخترش نماز تعلیم بکند، این فعل از حایض حرام است، کس تشریع نکرده چه خدا به من واجب کرده صلات را یا مستحب بکرده، نه، صلات را اتیام می کند اول حد تکبیر و آخرت تسلیم چه به دخترش یاد بدهد که نماز سزورد، بیکار است چون خودش نماز نمی خواند، وقت نماز نشسته به او یاد می دهد که این زور بخوان خودش می خواند، این حرمتی ندارد. وقتی که حرمت تشریعی شد در عبادت، یعنی شارع امضا نکرده، با امضا نکردن انسان نسبت به خدا بدهد که خدا این را واجب یا مستحب کرده است، با عدم تشریع شارع افتراء علی الله می شود حرام. به دون جهت تعبیر به بدعت هم شده است که غسل زن، غسل علی وضو در روایات و عدل غسل بدعت، یعنی شارع تشریع نکرده به زورا، ما دامی که محدث بلاسقل نشده است، بعد غسل جنابه تشریع نشده است. وقتی که این زور شد، تشریع دیگر در موارد احتیاط نمی شود، تشریع با احتیاط ضد این استن جمع نمی شود، چون که وقتی که انسان احتمال می دهد در واقع جنب بوده باشد و احتمال می دهد نبوده باشد محدثی بلسقر بشود، اگر بخواهد بعد از غسل جنابه که نقض نکرده، به جد احتمال می دهم که خدا امر کرده است برای من وضو بگیرم چون که جنب نیستم، این تشریع نمی شود، این عین صدق است، عین قول الحق است، این افتراء علی الله نمی شود. بدون جهت بما این که تحریم در عبادات حرمت تشریعی است، عرض کردم حتی ولو در یه موردی حرمت ذاتی که نفس العمل با عدم انتصابش بشاره حرام بشود، این حرمت ذاتی میگویند، این حرمت ذاتی در یه موردی ثابت نشده است، حتی در صوم یوم العیدین که مشهور ظاهر کلام مشهور است، نه ذات صوم حرمتش ثابت نشده است، اسنادش که خدا تشریع کرده این صوم را، امر کرده به او استحبابا و وجوبا، بله این تشریع است و محرم است و افتراء علی الله است. خب علا هازا معلوم شد چی نیچه در عروه فرموده این تعلیل، این تعلیل تعلیل بله مربوطی به نظر نمیرسد. چرا؟ چون چه بله وضو با غسل جنابه غیر جایز، غیر جایز وضعی یا تشریعی کدام یه چیز باید بفرما توجه کنی. علم به تشریف ندارد بدون زهد تشریع نمی شود.
الان یه وضوع دیگه گوش هم کرده وضوع هم می گیرد. در واقع و نفس العام اگر تکلیفش گوش بوده و گوش کرده، اگر نه وضوع هم که بوده اونجا غیر وضوع که آرمان بخواد وضوع بگیرد.
بس شما معید هستی طرف مرا که در مواردی که انسان جهل داشته آقا عرض می کنم بر این که عرض می کنم ایشان اینطور نفرمود. شیخنا شما سوراخ دعا را گم کرده اید، اون زد جهل به احکام است، کلامنا در مقام جهل به موضوع است. دقت کنید، حکم معلوم است که جنوب باشد باید غسل کنم، مهدیسی بلسقر باشد جنوب نباشد باید ویزو بگیرد، در جهل به حکم نیست. جهل به موضوع است که این زهر ماریچ خارج شد، بول بود یا معنی بود، این موضوع خارجی است. وقتی که این موضوع خارجی شد در ما نهنفی و از موارد گفتیم باید زم کند، اون وقتی که متدهیر من حدثم بود بلل مشترج خارج شد. ایشان فرمود اول اولای این از غسل بکند بعد به توالت برود بعد بیاد ویزو بگیرد. چرا؟ لأن الوضوء مع غسل الجنابه غیر جایز. این را میگوییم که این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه عدم جواز وضوء با غسل جنابه عدم جواز تشریعی است، از باب افتراء علی الله است، چون خداوند تشریع نکرده وضوء را بعد از غسل. و در صورتی که شبه موضوعی شد معلوم نشد شخص جنوب است یا مهدیسی بلاسقر تشریع نمی شود. قصد می کند که اگر من مهدیسی بلاسقر هستم و وظیفه هم غسل نبود، اون غسلم بی خود بود و مهدیسی بلاسقر بودم، این ویزون بوده باشد. این افتراء الله نیست، این این حق الله است، حق گویی بر خداوند است. بلی بدون جهت در ما نهنفی این احتیاط اولایی که ایشان ذکر فرموده است هیچ این وجهش وجه صحیح نیست. بلی اگر کسی ملتزم شد امتثال تفصیلی اولاست از امتثال اجمالی. انسان در صورتی که بتواند حال العمل تشخیص به تحکینی که من اتیام می کنم وظیفه شرعی واقعا همینه، این را می جنیم سال تفصیلی. ولیکن این سال ازمالی این است که حین العمل نمی داند این معتیم به وظیفه واقعی است، ولیکن می داند بعد از تمام العمل که وظیفه واقعی اتیام شده یا به این عمل یا عمل بعدی قبل اون عمل دیگرش، یا قبلا هم میداند که اگر من صلات را قصد بخوانم ثم عاده کنم تمام را یقینا وظیفه وقت را اتیان کردم، مسافر بودم که قصد را آوردم، تمام حاضر بودم که تمام آوردم. این را میگن امثال ازمالی. اگر این شخصم به توالت برود بعد از برگشتن به توالت آستین بالا میزند ویزو میگیرد، یقین دارد که وظیفه شرعیش فعلا ویزو گرفتنه. چون اگر جنوب بود جنابت غسلش نقض شده باید ویزو بگیرد، جنوب نبود باید ویزو بگیرد، این ویزو تشریف واجب واقعیشه. اگر کسی ملتزم شد که امتثال تفصیلی اولاست از امتثال اجمالی، او میتواند این حرف را بگوید که اولا این است که اول نقض کند او را غسلش را که اتیان جرده غسل محتمل را به حدث اصغر بعد ویزو بگیرد. هازا تمام الکلام فی هذه المسائل. بعد ایشان قدس الله نفسه الشریف صاحب العلوه شروع می کند در ما نهنفی بیان بکند اون غایاتی را که غسل جنابت برای اون غایات بل اون اعمالی که اون اعمال مشروط به غسل جنابت است و غسل جنابت را برای اون اعمال که غایات غسل است اونها را بیان می کند که باید اتیان جرد. اولی می دانش صلات است، دیگر اون سابقا در وضو گفتیم، چون که روایاتش را ادلهش را حتی آیه مبارکه دلالت می کند که صلات که شخص محدث بالاصغر بوده باشد، چه جنب بوده باشد، مشروط به طهارت است. و این کندم جنبم فده هرو، طهارتش هم که بیان شده است غسل است در روایات. توجه کردید این که صلات واجبش، صلات واجبی مشروط است به طهارت از حدث اکبر، این لا کلام فی. صلات واجب باشد یا مستحب بشود هم فرق نمی کند، چون که در روایات بود که لا صلات الا به طهارتین، واجب بوده باشد، نماز شب باشد، نماز نافله ابتدایی باشد یا فریضه ای بوده باشد، هیچ تقییدی هم در ادله نبود. بدون جهت اشتراط صلات واجبها و مندوبها واجب بالذات بشود که فریضه تعبیر میکنند، واجب بالعرض بشود بالنظر و نحوهی که مندوب تعبیر میکنند، واجب بالعرض تعبیر میکنند، اینها مشروط به طهارت، اینها جای کلام نیست. بدون جهت اونها را در وضو بحث کردیم، دیگر ادلهش را هم گفتیم، جای کلام نیست. آنی که در ما نهنفی متعرض می شویم آنیست که صاحب و در ما نهنفی می فرماید چه زوری که در صلات در خودش این طهارت معتبر است، در اتیان به ادا، در اتیان به اداش و قضاش معتبر است. ایشان می فرماید در قضا و اجزاش هم این طهارت معتبر است. فرض بفرمایید کسی مثلا سجده ای را از صلات فراموش کرده است که باید بعد از صلات قضا کند، یا فرض کنید تشهدی را فراموش کرده است که بعد از صلات باید قضا کند، طهارت از حدث اصغر و از حدث اکبر در اون قضا است، اون جزء معتبر است که باید بله او را به او نتیان کند. خب اینجا تو ذهن میرسد که نماز که تمام شده، این تشهد هم که نماز نیست، به تشهد نماز صدق نمی شود، این تشهدی که تیام می کند، به سجودی که تیام می کند قضاءا نماز صدق نمی کند، این چرا طهارت معتبر بوده باشد؟ این را در بحث وضو گفتیم، عرض کردیم ظاهر ادله قضاء این است که شارع می گوید اونی که یادت رفته است او را بعد از نماز بیار، این قضا قضا اصطلاحی نیست که عمل قضا عمل آخریست امر جدیدی دارد، ظاهر ادله این است که این همان تشهد است، جاش عوض شده است، همان تشهد صلاتی است که جزء صلات است، با اون اعتبار باید طهارت داشته باشد، این تشهد همان تشهد صلاتی است و این سجود همان سجود صلاتی است. بما اینکه سجود صلاتی است منتها بعد از سلام اتیان می شود، خب قهرن وقتی که سجود صلاتی شد باید طهارت داشته باشد از حدث اصغر و اکبر. ظاهر ادله این است که این معنایی که هست این همون است، یکیش را بخوانم که ببینید همین زور هم هست یا نیست. در صحیحه علی ابن جعفر یه روایت میخوانم ها، یه مشت نمونه خروار است، در باب 36 از ابواب خلل جلد 5 وسائل، باب 26 از ابواب خلل، روایت 5 است. علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه قال سألت عن الرجل یسهو فی السجدت الاخیره من الفریزه، سهو می کند در سجده اخیره من الفریزه. خب چیزی که هست او را اتیان نمی کند مثلا سجده اخیرهش را. قال یسلم ثم یسجدها، همان سجده را احتیام کند. توجه کردید؟ ثم بله چیزی ثم یسلم، یسلم سلام بگوید، ثم یسجدها، بعد اون سجده را احتیام بکند. و هاکذا در روایات دیگر، بله در روایات دیگر همین زور است، بله دلالت می کند بر این جانی را که فراموش شده از او را بعد از صلات احتیام می کند. این سجده سجده صلاتی است و بما اینجا در صلات طهارت معتبر است، یعنی بعد زاها دیگر حتی در اون فواصلش همچه آنات متقلص طهارت معتبر است. ظاهر ادله می شود چون که سجود سجود صلاتی است، بدون جهت در او طهارت معتبر می شود. بدون جهت از اینجا دیگر بله ببرم مطلب را، معلوم می شود که سجود تلاوت که آیه سجده را خواندند، من سجده سجده سجود تلاوت می کنم، یا چیز خودم خواندم آیه سجده تلاوت سور عزائم را می کنم، یا بعد از نماز سجده شکر می کنم، یا نه نماز هم نیست یه نعمتی رسید ولی غیر مترقبه افتاد سجده شکر شد، طهارت در اونها معتبر نیست. چرا؟ چون که سجده تلاوت و سجده شکر جزء صلات نیستن، صلات نیستن. چه اونی که ما دلیل داریم لا صلات الا بطهوره، سجده به ما این که سجده صلاتی است در او طهارت معتبر است. وقتی که سجده سجده تلاوتی شد یا سجده بدون جز سایر شرایط معتبر نیست، رو به قبله لازم نیست باشد سجده کند، سجده تلاوت را یا سجده شش را، نه روش مشرق سجده می کند، عیب ندارد. چون که ازا گمت مل سلات فولی وزوحکم، درست به توجه باشید فقیه باید کار کند. اون ادله ای که اون اشتراط را در صلوات چی می کند، اینا در این سجده شش رو اینا نمیان. و اما اون ادله ای که میگوید در سجده معتبر است، سجود نمی شود چه صلات باشد چه غیر صلات، بل سجده نمی شود الا به وضع المساجد السبعه والذبحه علی الارض، از سجود وضع المساجد علی الارض، چون چیزی که از ولا یکون سجود الا اینکه وضع کند ذبحش را علی الارض، بدون جد این وضع المساجد در همه سجود معتبر است، ولو سجده شکری باشه، ولو سجده تلاوتی باشه. چون که این اعتبار مال صلات نیست، این اعتبار در خود سجود است. اینها را فقیه باید به توجه بشود چه لسان عدلتی است، چه به ما انه صلات معتبر می کند یا به ما هو معتبر می کند شرایط را. بدون جهت در سجود تلاوت در سجود اینها معتبر نیست. از این بله بله عرض می کنم میام سبرنه تمام چی نکردم. از این جا معلوم شد که طهارت بریدم، این را راه بریده آمدم که این را تمام بکنم معلوم بشم. بدون جهت در ما نهلیفی در صلات احتیاطی هم طهارت معتبر می شود. چرا؟ چون که صلات احتیاطی در شک در رکعات علا فرض نقصان صلات صلات است، جزء صلات است، بلکه جزء همان صلات است. بدون جهت بعد از منافیات باید احتیاط کرد صلات احتیاط را، قبل از ارتکاب منافیات، قبل از ارتکاب منافیات باید صلات احتیاط را احتیاط کرد. بما انه جزء بله صلات است علا تقدیر نقصان صلات، بلکه جزء همون صلات است، اونی که معتبر می شود در صلات در او هم معتبر می شود طهارت از حدث استقبال القبله و غیر ذلک. و اما صلات المیت، صلات المیت اسمش صلات المیت است، توجه کردید؟ مثل فرض کنید به نفت چی میگوین طلای سیاه، اسمش را طلای سیاه گذاشتن و لون طلا چی نیست. بدون جهت در ما نهنفی صلات المیتی چه هست، صلات المیت کمافر روایات دعاست و اینما هو ذکر و دعا، ذکر و دعاست. این را میدانی که در ذکر و دعا طهارت معتبر نیست. انسان در حال حدث هم ذکر بگوید، بلکه دعا بخواند، دعاهایی که وارد است در توالت چینسان نشسته بخواند، موقع دخول بخواند. توجه کردید؟ بله، موقع خروج بخواند. بله، در دعا و ذکر طهارت معتبر نیست و در روایات این است که این نما این صلات المیت دعاست. اون وقت میماند اما حضرت عیسی صاحب العرو و قدس الله نفسه الشریف در حضرت عیسی احتیاط میکند، میفرماید و حتی طهارت از حدث اکبرن کان و اصغرن در اتیان به سجدته. این اصغرش را در سابق گفته در وضو، اکبرش را هم میگوید که باید متدهیر از حدث اکبر بشود. چرا یا صاحب الروه؟ بعضی روایاتی هست که از اون بعضی روایات بعضی بزرگها استفاده کردند که این چیزی چه است. بله، این بعد صلات صلات بل سجدته سهو، این هم جزء صلات است. جزء صلات هم نبوده باشد تعبد شده است که جزء صلات است. سجود سهو چه ان از او ظاهر می شود که او مثل جزء صلات است. جزء صلات نیست ولیکن مثل اوست، یعنی اونی که در جزء صلاتی سجود صلاتی معتبر است در اینها هم، بله در اینها هم معتبر است. او چیست؟ اون کدام روایت است؟ او روایت موثقه عبدالله ابن میمون قداح است در باب 5 از ابواب خلل، باب وجوب کون سجود بعد تسلیم و قبل الکلام. در این باب روایت سومی است و بی اسناد شیخ عن سعد عن موسی بن الحسن. این سعدی که درست توجه کنید چی میگویم، یادتون باشد، این موسی بن الحسنی که سعد از او نقل میکند از مشایخ قمی است، از مشایخ اصحاب ما و از مشایخ سعد است. بله، این موسی بن الحسن ابن عامر است، شخص جلیل القدر، از مشایخی که بله سعد ابن عبدالله اشهر است از او، ولیکن او در عصر خودش مشاهیرش بله سگر کثیر روایه بوده. اون موسی بن الحسن ابن عامر هم نقل می کند از محمد ابن حسین ابن ابی خطاب الاشعری، این هم قمی است، نقل می کند از حسن ابن علی ابن فضال، بدون زد مسلک تعبیر کردیم که این حسن در سند است. حسن ابن علی ابن فضال می گوید، نقل می کند از عبدالله ابن میمون القدا که صحیح است و عدل، از اصحاب امام صادق سلام الله علیه، عن جعفر ابن محمد عن ابی عن علی علیه السلام قال سجدت السهو بعد التسلیم و قبل الکلام. سجدت السهو بعد التسلیم و قبل الکلام، گفتن اینج قبل الکلام یعنی قبل از تکلم. خوب گفتن اگر این مثل سجود تلاوت بود، توجه کردی، مثل اینج انسان نماز میخواند در آخر نماز یک از این سوره آیه سجده را خواند، این نماز را تمام کرد، بله سجود تلاوت را کرد، اما حرفی گفت مؤمن این را پیش نماز خواند نمیخوانند این آیه را، حرفی زد دیگر، این عیبی ندارد، چون که سجود تلاوتی جزء صلات نیست. گفتن اگر بر این چه فرمودند بعضی ها، اگر این سجود سجده تیسر حکم سجده صلاتی را نداشت نمیفرمود امام علیه السلام قبل الکلام. این چه قبل تکلم یعنی؟ قبل تکلم یعنی شرایط صلاتی در این باید حفظ بشود. این زور گفتن و لعله والله العالم علم غیب ندارم من شیف احتیاط صاحب و چه احتیاط وجوبی کرده است، من شش همین حرف از چه خدمت شما عرض شد که قبل الکلام به این معنا دلالت می کند. ولیکن این را بدانید که قبل الکلام دو چیزی که است، دو لبه است، ممکن است به اون زهد بوده باشد، ممکن است به این زهد باشد که وجوبش فوریست، قبل از این چرب بزنی این را اتیان کن، به تعارف است، زود قبل از نمازت را تمام کن، قبل از این که با کسی حرف بزنی برو ببین در را چی میزند. اینجی میگه قبل از این چرب بزنی، قبل از این چه یه کاری بکنی، نه این چه شرایط صلاتی معتبر است، این به زهد اینجا اون وجوبش فوریست. و ملتزم هم می شویم، بعید نیست ملتزم بشویم، کما آنچه همین زور است از هرن لول احوتن لولم یک و نظر. بله واجب است این سجده صحو اتیان بشود فوراً. چرا این زور؟ اگر تیر دولبه شد دوتا احتمال را داشت، میگیم احتمال ثانی متعین است، چیم به جهت فوریت است. چرا؟ چون چه بگرینه روایات دیگر که در روایات دیگر فرموده است این واجب نفسی مستقل است، شارع این را واجب کرده است ارغامن لعلف شیطان، چون چه شیطان در نماز این بله به بعض اشخاص به اهلش محسوس است که شیطان نمیگذارد نماز را انسان متذکرن بخواند. توجه کردید؟ این بله ارغامن لعنف شیطان در این مواردی که سهوی کرده است و موجب سهو می شود این سهو عزوز، این سجده را بله واجب کرده است، این واجب نفسی است، ربطی به صلات ندارد. و بعد الحدث هم اگر اتیان بشود، بعد الحدث هم اتیان بشود مانعی ندارد. حتی به این هم روایت دارد. اون چیه؟ اون کدام روایت است؟ در باب 32 از ابواب الخلل روایت اولی صحیحه معاویه بن عمار است، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس یعنی یونس بن عبدالرحمن عن معاویه بن عمار گا سأل تو عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود و یقعد فی حال قیام، که در حال قیام قعود کرده است، در حالی که واجب بود قعود قیام کرده است. قال یسجد سجدته سه بعد تسلیم و همل مرغمتان ترغمان شیطان. این معناش این است که به جهت ارغام شیطان سهو از اوز شارن را واجب کرده است این سجده سهوی را. اما شرایط صلاتی معتبر نیست. این روایت دومی که روایت عمار ابن موسی است، محمد ابن الحسن شیخ است، به اسنادی ام محمد ابن احمد ابن یحیی صحیح از سندش محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن الحسن فضال است، عن عمرو ابن سعید نقل می کند، عن مصدق ابن صدق عن عمار ابن موسی الصاباتی، همان سندی است که خیلی مکرر است در روایات. در آنجا دارد چی؟ و عن الرجل یسهو فی صلاتی، سهو می کند در صلاتش، خیلی اتفاق می افتد، اصلا بعد صلات یادش نیست چی سهو کرد، یه پا شد مثلا یه سجده زایده کرد، اینها را یادش نمی ماند. میگه عن الرجل یسهو فی صلاتی فلا یذکر حتی یصلی الفجر، حتی آنچه نماز صبح را می خواند. در روایات هست که بعد نماز صبح الی طلوع شمس توجه کردید نافله خواندن مکروه است. این اون وقت یادش افتاده است که وقتی که نماز مکروه است کیفه است نت کار بکند. قال لا یسجد سجدته سهو حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها، تا اینکه بله و یا و یذهب شعاعها، نخواند مگر اینکه شمس طلوع کند، شعاعش هم پخش بشود، اون وقت سجده سهو را بکند. خوب اون وقتی که سجده سهو را اتیان میکند ما بین اینقدر فاصله چه شده است ما بین سر، خصوصا اگر صلاتم صلات مغرب بشود، صلات عشاء بشود، چه در صلات بعد صلات فجر یاد افتاده، در وسط اینها واقع شده است منافیات دیگر، مبتلات واقع می شود عادتا دیگر. این روایت دلالت می کند ولو فورا واجب است اون روایت می گفت، ولیکن در صورت نسیان اون وقتی که انسان متذکر شد توجه کردید بله واجب می شود اتیان فورا یا غیر فورین، فوریت دیگر ندارد بعد نسیان، چون بله گفت تأخیر به اندازه ما فرمود، بعد در حال نسیان تأخیریت ندارد و خودش هم منافیات مبتلش نیست. به این معنا دلالت می کند و بدون جهت اون احتیاج ایشان در عرب فرموده است ولو دست نمی زنه و توجه کردی، ولیکن اون احتیاط بله با احتیاط استحبابی باید بشود. توجه کردید؟ برای آنچه مقتضی العدله عدم الاشتراط از شماز شرنا. والحمد لله رب العالمین.